یه امریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب یک شنبه مورخ هفتم ماه اکتبر 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. یافته های ملل متحد نشان می دهد که در 9 ماه گذشته بیش از 1065 غیر نظامی افغان در حملات هوایی و انفجار بمب‌های تعبیه شده جان باختند. آمار تلفات غیر نظامیان افغان در اثر حملات انتحاری و انفجار بمب‌های تعبیه شده بیشتر شده و سازمان ملل متحد این روند را جنایت جنگی خوانده است. جنگجویان طالب و گروه داعش مسئول حملات مرگبار انتحاری و بمب‌های تعبیه شده در اماکن غیر نظامی دانسته می شوند. یوناما گزارش داده است که در مقایسه با سال گذشته شمار انفجار بمب‌های جابجا سازی شده و حملات انتحاری 21% افزایش یافته و همزمان با آن رقم تلفات غیر نظامیان از این گونه حملات 46% بیشتر شده است. یوناما مسئولیت 52% این حملات را به گروه داعش راجع ساخته و گفته است که طالبان مسئول 40% متبقی است. یوناما همچنان از تشدید و افزایش حملات هوایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان امروز به کابل رسیده تا با مقامات و رهبران حکومت افغانستان صحبت کند. این نخستین سفر آقای خلیلزاد به کابل پس از گماشتن وی برای حل و فصل منازعات و تحکیم صلح افغانستان می باشد. جزئیات بیشتری درباره سفر آقای خلیلزاد تا هنوز به نشر نرسیده و سفارت آمریکا در کابل نیست و هنوز با رسانه ها صحبت نکرده است. کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه 15 میزان در یک نشست خبری اعلام کرد که 22,000 پایه بایومتریک با تمام ملحقات آن به آن کمیسیون تسلیم داده شده است. سید حفیظ الله هاشمی افزود که امروز یکشنبه روند انتقال این دستگاه ها به ولایات غور، نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزگان و فاریاب آغاز شده است. آقای هاشمی علاوه کرد که مواد حساس و غیر اساس کمیسیون به مراکز همه ولایات رسیده و انتقال آن به 74 ولسوالی نیز آغاز شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان مواد انتخاباتی را به ولسوالی های ناامن و صعب العبور منتقل خواهند کرد. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان قرار است در کمتر از 2 هفته دیگر برگزار شود. پارلمان ایران روز یکشنبه برای شمولیت در پیمان جهانی مبارزه با تمویل دهشت افغانی رأی داد تا راه تمویل تروریسم را قطع کند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفت از 268 قانونگذار ایرانی حاضر در پارلمان 163 نفر به نفع شمولیت در آن پیمان رأی دادند. قانونگذاران تندرو با شمولیت در پیمان مبارزه با تمویل دهشت افغانی مخالفت کرده و آن را تهدید به حاکمیت ملی ایران خواندند. ایران از مدت ها به این سو از گروه جنگجوی حزب الله لبنان و گروه های مسلح فلسطینی حمایت کرده که کشورهای غربی آن گروه ها را دهشت افغان قلمداد می کنند. واشنگتن با خروج از توافق هسته‌ای تهدید کرد که اگر تهران پالیسی هایش را به شمول حمایت از گروه های تندرو منطقه‌ای فوراً قطع نکند، با تظاهرات ایالات متحده مواجه خواهد شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که در ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به یک پیشرفت نامشخص روی یک توافق برای توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ نائل آمده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
تا هنوز روشن نیست که آیا مایک پامپیو موفق شده است دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی را نیز ترتیب دهد و یا خیر. این چهارمین سفر آقای پامپیو به پیونگیانگ است و پس از رسیدن به سئول بر روز یکشنبه در توییتر خود نگاشت که سفری خوبی به کره شمالی داشته و یک جا با رهبر کره شمالی پیشرفت‌های توافقات حاصله در نشست سنگاپور را ادامه خواهند داد. مایک پامپیو جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند که او جزئیات سفرش را به جان بولتن، مشاور امنیتی رئیس جمهور، و جان کلی، رئیس دفتر دونالد ترامپ گزارش داده است.
در اثر یک زلزله در هایتی روز یکشنبه حداقل 11 نفر جان باخته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده گفته است که مرکز این زلزله که شدت آن 5.9 به مقیاس ریکتر بود، در 136 کیلومتری پورتو پرنس پایتخت هایتی موقع داشته است. این زلزله خسارات مالی ایرانی در پی داشته است. خالد ضیا رهبر حزب مخالف حکومت بنگلادش که در زندان به سر میبرد به دلیل وخیم شدن وضعیت صحیش روز یکشنبه به شفاخانه منتقل شد. خانم ضیا به دلیل دخالت در فساد اداری در ماه فوریه سال 2018 به 5 سال زندان محکوم گردید، اقدامی که با مخالفت شدید هوادارانش مواجه شد. اما این سیاستمدار بنگلادشی گفته است که اتهامات وارد علیه وی جنبه سیاسی دارد. خالد ضیا که به حیث سررزم بنگلادش نیز ایفای وظیفه کرده به اتهام سوء استفاده پول از یک یتیمخانه مجرم شناخته شده، اتهاماتی که انگیزه آن را خانم ضیا سیاسی قلمداد کرده و آن را رد می کند. یک دوست خبرنگار عربستان سعودی که پس از دخول در قنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شده است میگوید که مقامات ترکی به او گفتند که آمادگی های تدفین را بگیرند. توران کسلاچی رئیس انجمن رسانه های ترکی عربی روز یکشنبه گفت که مقامات ترکی به وی گفتند که شواهد در دست دارند که جمال خاشقچی به شیوه وحشیانه کشته شده است. عربستان سعودی ادعاهای کشته شدن خاشقچی خبرنگار منتقد ریاض را رد کرده آن را بی اساس خواندند. اما نامزد این خبرنگار میگوید که هنوز باور نمی کند همسر آیندهش کشته شده باشد. جمال روز سه‌شنبه به خاطر گرفتن تصدیق‌نامه عروسی وارد قنسولگری عربستان در استانبول ترکیه شد و پس از آن ناپدید گردید. برت کاوانا پس از گرفتن 50 رأی تایید و 48 رأی رد از سوی اعضای مجلس سنا ایالات متحده به صفت قاضی جدید محکمه عالی ایالات متحده سوگند یاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اندکی پس از رای دهی سنا از آقای کاوانا به صفت نامزد عالی برای پست قضای آمریکا یاد نمود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
برت کاوانا 53 ساله در ماه جولای امسال از سوی رئیس جمهور ترامپ برای کسب رای تایید به مجلس سنا معرفی شد، اما مخالفت های سناتوران دموکرات و سپس ادعای چندین زن مبنی بر آزار و اذیت جنسی از جانب وی روند تایید این قاضی را به درازا کشاند. قانونگذاران دموکرات حراس دارند که با این کار بعضی از حقوق شهروندان آمریکایی مانند حقوق همجنسگرایان، حقوق مرتبط به اقلیت‌های مهاجر و همسالان با تهدید روبرو خواهد شد. محکمه عالی ایالات متحده 9 عضو دارد که اکنون 5 عضو آن از سوی رؤسای جمهور جمهوری خواه و 4 عضو دیگر آن از سوی دموکرات ها معرفی شده اند.
و خبر آخرم این که صدر اعظم اسرائیل گفته است به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه حین صحبت در کابینش بدون مشخص ساختن تاریخ ملاقات دو رهبر گفت که با آقای پوتین صحبت کرده و به زودی به روسیه خواهد رفت. صدر اعظم اسرائیل تلاش میکند تشنج ایجاد شده میان دو کشور را کاهش دهد. کشیدگی که به خاطر سقوط طیاره روسی در سوریه ایجاد شده و مسکو اسرائیل را در آن رویداد مقصر میداند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولین ارشد اداره یونسکو مقیم کابل می گویند قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان بهترین قانون در سطح جهان است. حکومت و مردم افغانستان مستحق تحسینند، اما پژوهشگران و برخی مقامات حکومت گفتند که همه قوانین خوب در افغانستان در عرصه تطبیق و اجرا مشکلات و آزمون‌های خود را دارد. شرح بیشتر این گزارش از عبدالحی ورشان.
عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از امضای قرارداد استخراج معادن طلای ولایت بدخشان و معدن مس بلخاب ولایت سرپل خبر داد که روز گذشته در ایالات متحده آمریکا از سوی خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم با نمایندگان دو شرکت برنده ترکش افغان ماینینگ و افغان گولد مینرالز انجام شده است. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم گفت که این دو شرکت برای استخراج معدن طلا در بدخشان در 3 سال نخست مرحله اکتشافی حدود 22 میلیون دلار آمریکایی و برای معدن مس بلخاب سرپل در حدود 56 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری میکنند که به قول وی یک خبر خوش است، زیرا در مرحله اکتشافی که ریسک اقتصادی دارد شرکت ها حاضر به سرمایه گذاری بیشتر نمیشوند. سکتور معادن افغانستان در امضای قراردادها و تأمین شفافیت نام خوب ندارد، اما آقای مطفی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم پیوسته از شفافیت و قانونی بودن پروسه قرارداد موجود سخن گفته تاکید میکرد که در وزارت معدن و پترولیم این ظرفیت به وجود آمده است که قراردادها را به شکل درست ارزیابی نماید.
استفاده شود این پروسه ها به طور قانونی و شفاف تعیین شده و ما خوشبختانه شاهد عقد قراردادهای مذکور هستیم.
درست دو روز قبل به روز پنجشنبه مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان تی نشست خبری در کابل گفتند که در قراردادهای وزارت معادن و پترولیم نقض صریح قوانین افغانستان صورت گرفته است، زیرا سید سعادت منصور نادری وزیر اسبق شهرسازی افغانستان که فقط 3 ماه قبل به خاطر گرفتن قرارداد معادن طلا و مس استفاده است، شریک و سهمدار شرکت هایی است که قرارداد معدن طلا بدخشان و مس بلخ با آن دو شرکت امضا شده است. ناصر تیموری عضو اداره دیدبان شفافیت افغانستان امروز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مقابل اظهارات سخنگوی وزارت معدن و پترولیم موقف دیدبان شفافیت را بار دیگر بیان کرد و گفت:
موقف ما بر اساس قانون نافذ معدن افغانستان که در 25/5/1393 فعلا هم در جریده رسمی نشست و همه مسائل معدن افغانستان بر اساس همه قانون انجام میشه و وزارت هم تایید میکنن که ما یک قرارداد را بر اساس همه قانون انجام میدیم و ماده 16 هم از این قانون بسیار واضح هست در مورد از این که شما قرارداد برای چه کسی داده میتونیم و برای چه کسی داده نمیتونیم.
آقای تیموری گفت که در قانون معدن در ماده 16 هم در بند دوم نوشته شده است که رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای ملی، اعضای ستر محکمه و لوی سارنوال نمیتوانند که قرارداد معدن را داشته باشند. مزید بران اقارب اینها الا درجه دوم هم نمیتوانند در دوران تصدی این قراردادها را داشته باشند. همچنان اینها نمیتوانند بعد از کنارگیری از وظیفه تا 5 سال قرارداد و جوازها را به دست بیاورند. اما آقای مطفی ادعای دیدبان شفافیت افغانستان و سایر کارشناسان را ناشی از نداشتن معلومات موثق خوانده گفت که اینها فقط برای فریب اذهان عامه چنین مسائل را مطرح میکنند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم به ادامه گفت که قراردادهای این دو معدن در سال 2012 میلادی در هنگام انتخابات به داوطلبی گذاشته شده بود، اما بنابر حساسیت انتخابات این قراردادها به حکومت بعدی محول شده بود. با باور دیدبان شفافیت و برخی نهادهای جامعه مدنی و فعالان سیاسی، قرارداد کنونی این دو معدن به اساس اراده و تصمیم سیاسی حکومت صورت گرفته است که در آستانه انتخابات برای متحدان و شرکای سیاسی و بعض شرکای بین المللی سپرده شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که تمام دستگاه های بایومتریک را به دست آورده است و انتقال آن به ولایات تا 6 روز آینده تکمیل خواهد شد. در همین حال مهاجمان مسلح بر منزل مسکونی رئیس کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان بم دستی پرتاب کردند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز یکشنبه اعلام کرد که 22,000 دستگاه بایومتریک با تمام ملحقات آن به این کمیسیون تسلیم گردیده است و روند انتقال این دستگاه ها تا ختم هفته جاری به تمام ولایات افغانستان تکمیل می‌گردد. آقای هاشمی افزود روند انتقال این دستگاه ها به ولایات غور، نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزگان و فاریاب روز یکشنبه آغاز شد.
مواد حساس و غیر حساس ما خوشبختانه به همه مراکز ولایت رسیده و انتقالش به 74 ولسوالی آغاز شده که در اولویت ما بود. 74 ولسوالی است که صعب العبور است و راهش سخت است و یا هم ناامن است. از این خاطر اینی مواد در اولویت کمیسیون قرار گرفت که اونجا انتقال بده.
از سوی دیگر آقای هاشمی گفت که برای چگونگی استفاده از بایومتریک 2,000 تن به گونه زنجیره‌ای آموزش دیدند و این روند ادامه دارد. روز گذشته ائتلاف از احزاب سیاسی از کمیسیون انتخابات خواستند که چهره رای دهندگان در بایومتریک ثبت شود. آقای هاشمی در این مورد گفت که این مسئله برای مردان اجباری و برای زنان اختیاری خواهد بود. همچنان این مقام کمیسیون انتخابات گفت کسانی که برای رای دهی ثبت نام نکردند حق اشتراک در انتخابات ولسی جرگه را ندارند. در همین حال سغرا سعادت سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون باید مواظب این مسئله باشد که از آرای زنان سوء استفاده نشود. خانم سعادت افزود که آنان نگران چگونگی عملکرد کمیسیون مطابق به تقسیم اوقات زمانی اند.
ما واقعا نگران از این مسئله هستیم که کمیسیون انتخابات فعالیت هایی را که پلان کرده بود نتانسته به شکل کامل درست به وقت و زمان معینش او کار را انجام بده. حالا چه برسه به این که یک کار بسیار کلان، یعنی استفاده از تکنولوژی چیزی است که ما قبلا هم تجربه نکردیم و بسیار نو هست برای ما. نمیفهمم که چقدر اینا موفق خواهد بودن که در 28 میزان هم کار دستگاه‌های الکترونیکی را انجام بدن و همی که سیستم منوال بتانند پیش ببرند.
بر بنیاد تقسیم اوقات زمانی کمیسیون انتخابات قرار است که انتخابات پارلمانی تا کمتر از 13 روز آینده برگزار گردد. این در حال است که افراد ناشناس دو بم دستی را به منزل مسکونی عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخابات پرتاب کرده اند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حوالی ساعت 1:05 نیمه شب 15 میزان افراد ناشناس دو بم دستی را به منزل مسکونی آقای آریایی در کارتای 3 مربوط به حوزه 3 امنیتی کابل پرتاب کردند. آقای مجاهد افزود که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است و تحقیقات در ساحت جریان دارد. به گفته آقای مجاهد در حدود 10 نفر برای تامین امنیت منزل آقای آریایی گماشته شدند. تا کنون انگیزه حمله به منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخابات مشخص نیست، اما پلیس کابل گفته است که پس از ختم تحقیقات جزئیات این رویداد را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. این رویداد در حال صورت گرفت که آقای آریایی هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که برخی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در جریان کمپاین‌های انتخاباتی تخلفات زیاد را مرتکب شدند و احتمال دارد از فهرست نهایی حذف گردند.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با گزارش های از افغانستان و جهان ادامه می دهیم. عملیات نیروهای نظامی در ولسوالی خوگیانی و آچین ولایت ننگرهار علیه گروه داعش آغاز شده است و در آن منطقه تعدادی از این گروه کشته و زخمی شده اند. اکنون توجه فرمایید با گزارش در زمینه که لحظات قبل همکارم ضیاءالرحمن حسرت با گونه مستقیم ارائه کرد. داعش مواضع مهم و استراتژیک منطقه را به دست گرفته بودند. آیا آنها تا کجا پیشرفت کردند تا کنون؟
بلی، نیروهای هوایی آمریکا با استفاده از طیاره بی پیلوت از دیروز به این طرف بر اهداف داعش در ولسوالی های خوگیانی و آچین عملات هوایی را انجام دادند. داعش که سال گذشته در منطقه تنگی وزیر مربوط به خوگیانی حضور یافت و بعدا با مقاومت شدید نیروهای افغان روبرو شد، در آنجا شکست خورد، اما از مدتی به این طرف دوباره در همین منطقه حضور یافت است. قماندانی امنیه ننگرهار، دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار و سخنگوی قلوردی دوستاده که سیلاب میگوید که طی حملات هوایی طیاره بی پیلوت نیروهای امریکایی در منطقه تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی ناوقت دیروز 16 تن از افراد داعش کشته شدند و 12 تن دیگر هم زخم برداشتند. مقامات میگویند که این افراد زمانی کشته و زخمی شدند که طیاره بی پیلوت چندین پایگاه مخفیگاه گروه داعش در تنگی وزیر که یک منطقه سوبولوور و کوهستانی است هدف قرار دادند و این مخفیگاه ها نیز کاملا تخریب شدند. همچنان با گفته دفتر مطبوعاتی قلوردی 201 سیلاب، طیاره بی پیلوت نیروهای امریکایی ناوقت دیروز در منطقه بندر مربوط به ولسوالی آچین نیز بالای مخفیگاه گروه داعش حملات هوایی را انجام دادند که در اثر آن 10 تن از افراد داعش کشته شدند. مقامات میگویند که در این کشته شدگان که مجروحین افرادی از تعدادی از قماندانان محلی گروه داعش نیز شامل هستند. ولی در مورد هویت آنان چیزی نمیگویند که این داعشی‌های داخلی هستند و یا هم از خارجی ها نیز شامل آنان میباشند.
آیا ارقام تلفات ملکی دارید درگیری ها را به دست دارین یا خیر؟ تلفات ملکی؟
نه خیر، مقامات میگویند که در این حملات به افراد ملکی آسیبی نرسیده است و مردم محل نیز میگویند که حملات در مناطقی به صورت گرفته است که مخفیگاه های گروه داعش دورتر از منازل مسکونی مردم بودند و حملات هوایی طیاره بی پیلوت بر هدف مشخصشان انجام شده است.
اوکی، بسیار خوب. با توجه به موفقیت نیروهای افغان، گفته شده که مردم از فرط خشونت داعش از خانه‌های خود از ولسوالی خوگیانی فرار کرده بودند. آیا مقامات در زمینه چیز گفتند که آیا شرایط بر بازگشتشان مساعد شده است یا خیر؟
از منطقه تنگی وزیر سال گذشته صدها فامیل بیجاش رو بود ولی دوباره و زمانی که نیروهای مشترک افغان قادر به تصرف این منطقه شدند اکثر خانه ها دوباره برگشتند.
آقای اسرت، سپاس از شما. تشکر از گزارش.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان ملاقات با رئیس جمهور کوریای جنوبی گفت دیدار او با رهبران کوریای شمالی قدم بجلو برای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا شمرده می شود، لکن برای نیل به این هدف کارهای بیشتر باید انجام یابد. گزارش رویترز را در زمینه از عبدالواجد عادل می شنویم.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده یک شنبه 7 اکتبر در سیول گفت سفر او به کوریای شمالی یک قدم دیگر به جلو به سوی غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا بوده، ولی تاکید کرد که قدم های بعدی دیگر نیز باید در این راستا برداشته شود. پامپیو در یک دیدار با مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی در سیول گفت او یک صحبت پربار با مقامات کره شمالی به شمول کیم جونگ اون رهبر این کشور در جریان چند ساعتی که او در پیونگ یانگ بود داشته است، اما تاکید ورزید که کار بیشتری باید در این راستا انجام یابد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت
ما صحبت خوب و پربار داشتیم. طوری که رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است، قدم های زیاده در راست و ما یکی از آن را امروز برمی داریم. این یک قدم دیگر به سوی پیشرفت است. از این سبب به فکر من این یک دستاورد خوب برای همه ما بوده می تواند.
مون جی اون رئیس جمهور کره جنوبی گفت
من به نهایت امیدوارم تا دیدار اخیر شما و در عین حال اجلاس آینده سران ایالات متحده و کره شمالی که امیدوارم به زودی دایر گردد بتواند پیشرفت غیر قابل برگشت با محتوای غیر هسته‌ای سازی و پروسه صلح را به بار بیاورد.
پامپیو برای 2 ساعت با کیم جونگ اون دیدار داشته، گفت که هر دو طرف برای نیل و غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا پیشرفت نامشخص داشتند. مایک پامپیو در سیول پایتخت کره جنوبی در نظر داشت تا با کانگ کیونگ و وزیر خارجه این کشور نیز ملاقات کند. این مطلب را دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی بیان داشت. تا هنوز روشن نیست که آیا مایک پامپیو موافق شده است دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی را نیز ترتیب دهد یا خیر. این چهارمین سفر آقای پامپیو به پیونگ یانگ است و پس از رسیدن به سیول به روز یک شنبه در توییتر خود نگاشت که سفر خوبی به کره شمالی داشته و یک جا با رهبر کره شمالی پیشرفت های توافقات حاصله در نشست سنگاپور را ادامه خواهند داد. مایک پامپیو جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما مقامات آمریکایی میگویند که او جزئیات سفرش را با جان بولتن مشاور امنیتی رئیس جمهور و جان کلی رئیس دفتر دونالد ترامپ گزارش داده است. پامپیو به روز جمعه از توکیو بازدید کرد و در نظر دارد قبل از این که به ایالات متحده برگردد به روز دوشنبه به چین نیز سفر داشته باشد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
پیروزی براد کاونا در محکمه عالی، در واقع پیروزی جمهوری خواهان و اداره رئیس جمهور ترامپ برای پیش بردن پالیسی هایش می باشد. تاییدی قاضی کاونا در حال با تبدیل شدن جمهوری خواهان به اکثریت در نهادهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی کمک کرد که دموکرات‌های اقلیت در کنگرس برای به دست آوردن اکثریت در انتخابات کنگرس ماه آینده آمادگی می‌گیرند. جزئیات بیشتر واکنش مخالفین کاونا و موافقین آن در این گزارش تهیه شده است که محمد احمدی تقدیم می‌کند.
براد کاونا قاضی پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای محکمه عالی بعد از پیروزی در نزدیکترین رأی‌گیری مجلس سنا در بیشتر از یک قرن گذشته روز شنبه حلف وفاداری یاد کرد و انتخاب وی پیروزی عمده برای اداره نهادهای سیاسی این کشور تبدیل شد. رئیس جمهور ترامپ در گرد همایی شب شنبه در شهر توپکای ایالت کنزاس با تشویق پیوسته مواجه شد.
رای گیری صورت گرفت و کشور ما واقعا یک قاضی جدید را در محکمه عالی دارد. ما از این انتخاب بسیار مفتخریم. قاضی براد کاونا مرد برجسته است، یک شخص برجسته. وضعیت را که دموکرات‌ها طی چند هفته اخیر با او و خانواده‌اش آوردن وحشتناک بود. تصور کنید که او مجبور به تحمل چه چیزی بود. وحشتناک و اظهارات دروغین بود. اما آنچه خوب است این است که حال او برای محکمه عالی تایید شد.
براد کاونا در مقابل اتهامات سوء رفتار جنسی تاب آورد و مجلس از قبل دو حزبی سنا را خشمگین ساخت و او حالا تازه ترین قاضی محکمه عالی ایالات متحده می شود. اعتراضات تا ختم رأی‌گیری داخل مجلس سنا و اطراف ساختمان کنگرس ادامه یافت، در حالی که معترضین فریاد می زدند شرم باشد و نوامبر پیش رو است. پلیس ده‌ها اعتراض کننده را از زینه‌ها پایین برده و آنها را با دستبندهای پلاستیکی بازداشت کردند.
ما بسیار امیدوار بودم. ما باور نمی‌کردم که سنا بعد از اتهامات دکتر بلیسی پور و با دیدن خشم و دروغ‌های کاونا ما را این گونه ناامید سازد. به من واضح شد که مجلس سنا به ما اهمیت نمی‌دهد. آنها انگیزه های دیگری غیر از درستی دارند.
نتیجه نهایی بعد از آن بی تردید شد که یک سناتور دموکرات و دو تن از سه سناتور جمهوری خواهی که تصمیم به رأی‌گیری نگرفته بودند روز جمعه حمایتشان را از نامزدی کاونا در محکمه عالی اعلام کردند.
من تصور نمی کنم که این اتهامات بتواند منصفانه قاضی کاونا را از عضویت در محکمه باز دارد.
برای کسانی که از انتخاب کاونا خشمگین بودند و محافظه‌کاران اکثریت در محکمه عالی را تحکیم بخشیدند، دموکرات‌ها پیام خلاصه داشتند. رأی بدهید.
فردا روز دیگر است. ما خوشبختیم که در نظام دموکراسی زندگی می‌کنیم که آزادی من را حراست می‌کند و به شهروندان حق می‌دهد تا حرف آخر را پای صندوق‌های رأی بدهند.
انتخابات ماه آینده تصمیم خواهد گرفت که کدام حزب دو مجلس کنگرس ایالات متحده را کنترل خواهد کرد. اطلاعات نظرسنجی نشان می‌دهد که نبرد با کاونا پایگاه رای دهندگان دموکرات و جمهوری‌خواه را تقویت کرده است. هر حزبی که بتواند همین احساسات را حفظ کند، احتمالاً برنده انتخابات نوامبر خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، قبل از اینکه برسیم به لحظات اخیر برنامه خبری امشب، باید خاطر نشان سازیم که به زودی برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا تحت عنوان قلم فرسایان به میزبانی این جانب لیلا محبیب عظیمی شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان پخش خواهد شد. همکاری های نویسندگان، هنرمندان و فرهنگیان برای رونق برنامه شرط است. و حال می رسیم به ختم برنامه خبری دری و پشتو، و فراموش نکنید که برنامه اخیر در ساعت بعدی تکرار خواهد شد. خدا نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.